دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. بخش دوم، رام کردن مولکول سرکش. آیا می توان مغز را به سطح بالاتری فرستاد؟ اگر دوپامین بیشتری بخواهیم، آیا می توانیم آن را به دست آوریم؟ آیا قرصی وجود دارد؟ روشی وجود دارد؟ برای بسیاری از ما یک مغز سالم کافی نیست. جای تعجبی ندارد، زیرا دوپامین اغلب ما را وادار می کند تا از هر چیزی بیشتر بخواهیم، از جمله خود دوپامین. این چشمانداز تحریک مغز برای افزایش عملکردمان فراتر از حد نرمال فریبنده است. شما می توانید تنظیمات مغز را از حالت ضعیف به نرمال بالا ببرید، اما فراتر از آن غیر ممکن است یا پرخطر. مداخلات عادی سازی به ندرت قادر به انجام چیزی بیش از این هستند. یک تراشه کامپیوتری با یک ساعت معیوب به کندی کار می کند یا شاید اصلا کار نکند. اگر آن را تعمیر کنیم، شاهد ارتقای قابل توجهی در عمل کرد خواهیم بود، یعنی بازگشت به حالت عادی. اما برای تراشه‌ای که طبق انتظار کار می کند، کار زیادی نمی توانیم برای به دست آوردن عمل کرد بیشتر انجام دهیم. برخی افراد پردازنده های کامپیوتر خود را اوورکلاک می کنند تا سرعت آن کمی بیشتر شود، اما این تفاوت بسیار اندک است و احتمال خطر سوختن تراشه را نیز به همراه دارد. مغز هم چندان متفاوت نیست. کسانی که سعی می کنند مغزشان را با ترکیبات روانگردان که برای اهداف دیگری در نظر گرفته شده اند اوورکلاک کنند، اغلب هزینه گزافی را در قالب اعتیاد، افسردگی، استراب یا برخی دیگر از اختلالات روانی می پردازند. با این حال، چشمانداز کنترل مغز و تبدیل شدن به فردی که هوش یا بازدهی بیشتری دارد یا فراتر از حد نرمال است، آنقدر وسوسه انگیز است که بسیاری از افراد خطراتش را نادیده می گیرند. شکست ها و تراژدی های ناشی از این تلاش ها مستند و فراوانند، در حالی که داستان های موفقیت انگشت شمار هستند و حتی همان نتایج خوب نیز اغلب در برداشت ذهنی بیننده تعریف می شود، مانند استفاده از ترکیبات نوتروپیک و مکمل های غذایی. برخی افراد از بهبود عملکرد ذهنی با این ترکیبات خبر می دهند، اگرچه این ممکن است اثر پلاسیبو یا دارونما باشد. بیشتر تحقیقات در مورد این کاربردها هنوز نتوانستند علت و معلول واضحی را اثبات کنند. راستش بدن با تمام قوا در برابر افزودن خود دوپامین به مغز مبارزه می کند. آنچه ما در حال حاضر داریم درمان‌هایی است که فعالیت دوپامین را در مغز افزایش می دهند، اما فقط در شرایط خاص و در سیستم های خاص. اینها اغلب آگونیست های دوپامین هستند، به این معنی که با افزایش فعالیت در گیرنده های دوپامین عملکرد را بهبود می بخشند. با وجود این رویکرد هنوز مشمول همان محدودیت نچندان فراتر از حد نرمال است. چرا نمی توانم آمپول دوپامین بزنم؟ به طور کلی وقتی در بدنمان با کمبود یک ماده شیمیایی روبرو می شویم، آن را از منابع انسانی یا حیوانی استخراج می کنیم یا در آزمایشگاه می سازیم، سپس آن را به صورت آمپول یا قرص مصرف می کنیم. وقتی افراد مبتلا به دیابت به انسولین نیاز دارند، آن را تزریق می کنند. وقتی برای تقویت استخوان‌هایتان به ویتامین دی نیاز دارید، آن را مصرف می کنید. خب چرا همین رویکرد را در قبال دوپامین نداشته باشیم؟ راستش مغز پشت یک فیلتر پیچیده به نام سد خونی مغزی زندگی می کند. سد خونی مغزی ساختاری مانند قلب یا کلیه ها نیست. این فیلتر در سراسر مغز پخش است و از سلول های خاصی تشکیل شده که دیواره مویرگ‌های مغز را پوشانده‌اند. وسعت آن هم بسیار زیاد است. سطح پوست یک فرد بالغ حدود 2 متر مربع است، اما سد خونی مغزی مساحتی تقریباً 8 برابر آن دارد. هدف اصلی سد خونی مغزی محافظت از مغز و سیستم عصبی مرکزی در برابر مواد سمی موجود در خون است. این سد با ریجکت کردن مولکول‌هایی با ویژگی‌های خاص اجازه نمی‌دهد آنها وارد مغز شوند. درست همینجا پای دوپامین هم به ماجرا باز می‌شود، یا بهتر است بگوییم پایش باز نمی‌شود. اول اینکه دوپامین یک مولکول قطبی است، به این معنی که نواحی بار مثبت و بار منفی دارد. سد خونی مغزی مولکول‌های قطبی را مسدود می‌کند. دوم این که دوپامین یک مولکول درشت است، به این معنی که وزن مولکولی نسبتاً بالایی دارد. سد خونی مغزی مولکول‌های بزرگ را نیز مسدود می‌کند. به همین دلیل است که ما نمی‌توانیم دوپامین را مستقیماً وارد مغز کنیم. در حال حاضر هیچ راه عملی دیگری وجود ندارد. این نکته چیز دیگری را نیز به ما می‌گوید. از اونجایی که هیچ راهی برای عبور دوپامین از سد خونی مغزی وجود ندارد، تمام دوپامینی که در مغز استفاده می‌کنیم باید در همانجا ساخته شود. ما می‌توانیم تمام روز آن را تزریق کنیم، ولی مشکل حل نمی‌شود. دوپامین اضافی فقط در جریان خون شناور می‌ماند و هرگز به جایی که باید برود، یعنی مغز، نمی‌رسد. بنابراین وقتی در مورد افزایش سطح دوپامین صحبت می‌کنیم، اغلب منظورمان افزایش فعالیت دوپامین است. این کار با طولانی تر کردن زمان حضور مولکول دوپامین در محل گیرنده های آن انجام می شود. پزشکان این کار را از طریق ترکیباتی به نام مهار کننده های باز جذب دوپامین انجام می دهند. این اصطلاح ممکن است آشنا به نظر برسد، زیرا شبیه نام مهار کننده های انتخابی باز جذب سروتونین است، یعنی رایج ترین گروه داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب. مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین باعث می شوند سروتونین برای مدت طولانی تری در گیرنده خود باقی بماند. یعنی پس از اتصال مولکول سروتونین، مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین از دور شدن سریع آن جلوگیری می کند. هدف این دارو کاهش احساسات افسردگی یا اضطراب و بهبود خلق و خوست. به همین ترتیب مهار کننده انتخابی بازجذب دوپامین نیز باعث می شود مولکول های دوپامین مدت طولانی تری در گیرنده های خود باقی بمانند و اثر مرتبط با دوپامین را طولانی تر کنند. در حال حاضر راه اصلی ما برای وادار کردن مغز به تولید دوپامین بیشتر، مصرف بیشتر پیشساز شیمیایی دوپامین به نام لوودوپا یا الدوپاست که به صورت قرص یا برچسب پوستی تجویز می شود. البته این ترکیب عوارض جانبی قابل توجهی دارد و از نظر سازوکار نوعی شلیک غیر مستقیم به حساب می آید، اما اثرگذار است و به افراد بسیاری هم کمک می کند. کاری که الدوپا می تواند انجام دهد و دوپامین نمی تواند این است که از سد خونی مغزی عبور می کند و وارد خود مغز می شود. پس از ورود به سیستم عصبی، فرایندهای شیمیایی دیگری آن را به دوپامین تبدیل می کنند. البته عمدتاً به نوعی از دوپامین که مرتبط با گیرنده های حرکتی است. به همین دلیل است که الدوپا یکی از اصلی ترین داروهای درمان پارکینسون به شمار می رود. داشتن مولکولی شبیه الدوپا که بتواند در مدارهای دوپامین کنترل یا دوپامین میل فعال شود بسیار ارزشمند خواهد بود، اما تا کنون چنین ترکیبی را پیدا نکرده ایم. ولبوترین، آدرال، قرص‌های قند و دروغ‌ها. خب بیایید امکان افزایش دوپامین از طریق برخی داروهای تجویزی آشناتر را بررسی کنیم. یکی از موفق‌ترین داروهای ضد افسردگی ولبوترین است. این دارو جایگاه ویژه‌ای در قلب روانپزشکان دارد، زیرا افسردگی را به خوبی سایر داروهای ضد افسردگی درمان می کند بدون اینکه دچار یکی از شایع ترین عوارض جانبی آنها یعنی اختلال عملکرد جنسی شود. برخلاف داروهای دیگر، ولبوترین استراب را تسکین نمی دهد یا مقاومت در برابر استرس را افزایش نمی دهد، اما مزایای دیگری دارد. برای مثال می تواند تعامل بیمار با جهان پیرامونش را افزایش دهد و از لذت‌های معمول زندگی از جمله رابطه جنسی آسان‌تر بهره‌مند شود. همچنین می تواند علاقه، انگیزه و توانایی تجربه لذت را افزایش دهد. وابستگی و اعتیاد هم ایجاد نمی کند. ولبوترین همچنین دوپامین را افزایش می دهد، اما این اثر را فقط برای بیمارانی که عمل کرده دوپامین آنها کمتر از حد نرمال است ارائه می دهد. برای کسانی که افسرده نیستند، ولبوترین انگیزه یا علاقه یا پاسخ لذت بخش به تجربیات لذت بخش را افزایش نخواهد داد. حال آدرال را در نظر بگیرید. نام تجاری محرکی به نام آمفتامین. آدرال رفتار مدارهای دوپامینی میل و کنترل را تغییر می دهد. اگر اختلال کم توجهی بیش فعالی یا همان ADHD دارید، این مدارها به درستی عمل نمی کنند. پس آدرال می تواند در آنها تفاوت ایجاد کند. در مدار میل، آدرال به کاهش تکانشگری کمک می کند. در مدار کنترل، باعث افزایش تمرکز، توجه و عملکردهای اجرایی یعنی سازماندهی، برنامه ریزی و اولویت بندی می شود. علاوه بر این اثرات مطلوب، آدرال می تواند سرخوشی، افزایش انرژی و انگیزه نیز ایجاد کند. با این حال، اگر دچار اختلال کم توجهی نیستید و فقط برای اثرات خوشایند آدرال مصرف می کنید، احتمالاً با مشکلات قابل توجهی روبرو خواهید شد. مثلا خیلی زود متوجه خواهید شد که هرگز نمی توانید به اندازه کافی سرخوشی و انرژی ذهنی به دست آورید و هیچ ترمز طبیعی برای جلوگیری از دریافت بیشتر آن وجود ندارد. ما می دانیم که وقتی می توانیم هر آنچه می خواهیم بدون محدودیت داشته باشیم، معمولاً چه اتفاقی می افتد؟ خوشبختانه بیشتر لذت ها با محدودیت های طبیعی همراه هستند. برای مثال، رابطه جنسی لذت طبیعی است که محدودیت هایی دارد، مثل یافتن کسی که متقابلاً شما را بخواهد. اما هیچ محدودیتی برای محرک های آزمایشگاهی وجود ندارد، به ویژه آنهایی که باعث می شوند احساس میلیونر بودن بکنیم. افزایش انرژی، انگیزه و سرخوشی فقط مدتی طول می کشد. مغز نسبت به آن مقاوم می شود و پس از چند روز یا چند هفته اثرات از بین می رود. بنابراین ما دوز دارو را افزایش می دهیم. محتمل ترین نتیجه این است که ما بیشتر و بیشتر از آن دارو مصرف می کنیم تا اینکه در نهایت دچار سوء مصرف می شویم. یکی دیگر از مشکلات اثرات تقویت کننده خلق و خوی محرک ها این است که احساس شما می تواند بسیار متفاوت از دیدگاه دیگران باشد. یک مصرف کننده احساس می کرد جذاب و شوخ و باهوش است، در حالی که خانواده اش او را متکبر و نیشدار و متملق توصیف می کردند. اوورکلاک کردن سیستم دوپامین به این روش می تواند توانایی ما برای تعامل‌های منطقی با دیگر افراد را مختل کند. اکنون به نکته بسیار مهم درباره آدرال می رسیم. همون چیزی که آن را برای افرادی که کمبود دوپامین دارند و واقعاً به آن نیاز دارند بسیار ارزشمند می کند. در میان افراد مبتلا به اختلال کم توجهی و بیش فعالی، و تأکید می کنم فقط در میان این افراد، مغز یک استثنای عجیب و خوشایند ایجاد می کند. نسبت به این دارو مقاومت پیدا نمی کند و سیستم را تنظیم نزولی نمی کند، دست کم نه در رابطه با اثرات مطلوب آن. بنابراین هنگامی که پزشک دوز مناسب را پیدا کرد، نیازی به افزایش مداوم دوز نیست. بیمار می تواند از آن در دراز مدت برای لذت بردن از تمرکز و توجه و عملکردهای اجرایی طبیعی استفاده کند. مشخص نیست چرا این اتفاق میافتد، اما میافتد. اگر به آدرال نیاز داشته باشید بسیار مفید و اگر نیاز نداشته باشید بسیار خطرناک است، زیرا میتواند مغز سالم را به سوی عوارض خطرناک و حتی مرگباری مانند شیدایی، روانپریشی و نهایتاً خود مرگ بکشاند. البته هیچ یک از این موارد از محبوبیت آدرال به عنوان یک تقویت کننده گاه به گاه مغز نکاسته است. طبق یک نظرسنجی، حدود 1 نفر از هر 12 دانشجو گزارش دادند که آدرال را برای مصارف غیر پزشکی استفاده می کنند. دلیل مصرف چه می تواند باشد؟ خب، در اینجا یک سرنخ وجود دارد. مصرف آدرال در زمان امتحانات نهایی به اوج خود می رسد. گروهی از دانشمندان با تجزیه و تحلیل فاضلاب دانشگاه ها در طول هفته امتحانات نهایی و مقایسه آن با هفته اول کلاس ها دریافتند که سطح آمفتامین در فاضلاب در طول امتحانات نهایی 760% افزایش یافته است. اما این دانشجویان مزایایی را که باور دارند به دست نمی آورند. محققان مجموعی از آزمایش‌های شناختی عصبی را روی گروهی از دانشجویان داوطلب انجام دادند. هر داوطلب 2 بار در بازه زمانی 8 ساعت مورد آزمایش قرار گرفت. 1 بار با آدرال و 1 بار با کپسول‌های حاوی 1 پودر بی اثر. نتایج در هر 2 شرایط یکسان بود. در صورتی که اختلال کم توجهی و بیش فعالی نداشته باشید، با مصرف آدرال باهوشتر نمی شوید. مطالعات دیگری نیز نتایج مشابهی را نشان داده اند. با این حال، طبق یک نظرسنجی در سال 2021 تا 34% از دانشجویان دانشگاه ها از داروهای محرک به منظور ارتقای عملکرد تحصیلی خود استفاده می کردند. اما چرا دانشجویان به این کار ادامه می دهند؟ چون چیزی که برایشان اهمیت دارد نتیجه است. آنها واقعا افزایش عملکرد را تجربه می کنند، اما نه به دلایلی که خودشان فکر می کنند. قدرت یک دروغ را ببینید. اگر به کسی پلاسیبو یا دارونما بدهید و به او بگویید محرک است، عملکرد بهتری نسبت به زمانی خواهد داشت که به او محرک بدهید و بگویید دارونماست. به عبارت دیگر، متقاعد کردن خود به برتری قدرتمندتر از مصرف یک ماده شیمیایی است. دانشمندان این را اثر روباست یا قوی دارونما می نامند و این دقیقاً همان چیزی که کلمه روباست نشان می دهد معنا می دهد. قوی، نیرومند و فراتر از حد انتظار. دانشمندان سازوکار این اتفاق را نمی دانند، فقط می دانند که واقعی است. کمی انرژی بیشتر شاید در زمان امتحان کمکتان کند، اما نمیتوانیم مطلقاً هیچ رابطه‌ای بین این رویداد و واقعاً باهوشتر شدن برقرار کنیم. تنها چیزی که مطمئناً میدانیم این است که باور داشتن به این که محرک مصرف کرده اید به اندازه مصرف واقعی آن مؤثر است و صد البته ایمنتر. و ما تاکنون در پژوهش‌های خود هنوز داروی پیدا نکرده ایم که سطح طبیعی دوپامین را افزایش دهد. Everything that I know is hanging on my melody. Everything has an ending. Everyone has their price to pay. Just ask me what I'm feeling. Should I tell you everything is for free? Can't you see? Can't you see? Everything has a price to pay.
tune I've been writing. It's been so long in the making. I hope it's worth all the waiting. Everything has a price.